الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. فرمود که نور آسمان زمین مظهر نور ذوالجلالی است و فرمود که هرچه حقیقت است جلوه حقانیت حق است و فرمود آن نور است که بر جانها میتابد و جانها هدایت میشن. فرمود یهد الله لنورهی من یشا، هر کس را که خدا خواست هدایت میکنه. بعد فرمود اون هدایت در خانه هاییست که اون خانه ها را خدا اراده کرده است که بلند مقام باشد، که در روایت داریم مصداق کامل این خانه ها خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما. و بعد فرمود مردانی هم که اینها هیچ کار و هیچ مشغله ای از یاد خدا نرو بایدشان، از اون نور که نور هدایت هست برخوردارند. و بعد فرمود که اگر کسی آن نور رو نداشته باشد تمام استعدادهاش به نفعش نیست. مثلش مثل کسی است که در دریای ظلمانی موجی بر نوری، ظلماتی بر ظلماتی احاطش کرده است، حتی دست خودش رو نمی‌بیند. فرمود اگر نور الهی نخوره بر جان انسانها، عقلش، ذهنش، اندیشش، خیالش، حسش، دستش، هیچ استعدادش به نفعش نیست. و بعد جمع‌بندی آیات به اینجا رسید که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. امیدوارم که این جمع‌بندی در ذهن شما مونده باشد که خیلی جالب. یعنی از اول شروع کرد سوره نور رو، آیه نور را، اومد که آقا همه هدایت ها از حق است و همه هدایت ها نوریست از حق، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، هر حرکتی، حیاتی، فایده‌ای از اون نور حق است. اگه اون نور باشه چه میشه و اگه اون نور نباشه چه میشه. بعد اومد دوست مثال زد که مثال را اون جلسه خوندیم، خیلی مثالای جالب بود. گفت شما این جهان رو نگاه کن، همه چیز در جای خودشه. این چرا این همه جهان منظم است؟ چون یک نور حق است که شده از این جهان، الله نور السماوات و الارض. یعنی جلوه ای از اون مقام مطلق وجود، اون نور مطلق، این جهان است. این جهان ببین همه چیز سر جای خودش است، همه چیز در جهتی است که باید باشه. حالا این طرف قضیه، اگر تو میخوای که حیات در جهتی باشه که به نفعه، باید از این نور استفاده کنی. یعنی نور هدایت حق وسیلش چیست؟ وسیلش نیست که انسان در صراط مستقیم است. رسیدیم به این آیه؟ هم نخوندیم آیه که صراط مستقیم یعنی صراطی که راهلش را به مقصد میرسونه. این که دیگه خیلی آسونه. صراط مستقیم یعنی صراطی که ره رو در اون صراط به چی میرسه؟ به مقصد میرسه. حالا این جهان رو نگاه کن، مگه نگفت که جهان رو ببین؟ از اونجا شروع شد دیگه، علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض. بله، تا رسیدیم به آیه 45 که فرمود والله خلق کل دابت من ما، فمنهم من یمشی علی بطنه، فمنهم من یمشی علی رجلن، فمنهم من یمشی علی اربع، یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. ببین جهانا، هر چی، هر موجودی با یک آرایشی بر اساس یک شرایطی، یک تنظیمی، یک شک گرفته و داره زندگی میکنه. همه چیز در جای خودش خوب داره زندگیش هم میکنه. هر تغییری بدی نظام به هم میخوره. این همه دقت، این همه هر چیزی سر جای خودش بودن، چرا؟ چون اون نور حق افتاده شده از این جهان. نور حق وسیله تنظیم نظام است. خب حالا نور حق اگر بر قلب انسان بخوره، وسیله تنظیم حرکات و سکناتشه. اسم اینا میذارن چی؟ صراط مستقیم. آیه را با هم میخونیم. فرمود لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این آیات را نازل کردی، این دین را نازل کردی، این قرآن را نازل کردی که چی بشه؟ که خدا هر کس رو خواست در صراط مستقیم قرار بده، هدایت کند به سوی صراط مستقیم. خودش قبلا گفت کی را میخوام در صراط مستقیم باشد؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع. خودش گفت هر کس رو خواستیم هدایت میکنیم، ولی کی را هدایت میکنیم؟ اون که ذکر خدا قلبش رو اشغال کرده است، به یاد خداست، زندگی نمی رو بایدش. مقصدش دنیا نیست، مقصدش در دنیا بندگیست و خدایی زندگی کردن. میگه این آدم رو ما هدایت میکنیم. میگه نمونه هدایت ما رو ببین. این جهان، جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزش به جای خیش نیکوست. واقعا شما یه چیز رو از این جهان عوض کنید، این چشم منو ببینید. خب یاخه چی شده است که این چشم جاش اینجاست؟ یک نظمی از اول، حتی اگه شما نظریه تکامل داروین هم بپذیرید، اونم میگه آقا از اول یک نقطه، یک سلولی در اینجا حساس شد و شد و شد و شد و شد، بعد یواش یواش کامل شد، چشم شد. یعنی اینجوری نیست که یه بار چشم زیر گلو زده باشه، بعد اتفاقا خراب شده، در اومده صد پشت کله زده است، بعد یهو اتفاقا وسط صورت زده است و شده چشم. نه دیگه، یا نظریه تکامل داروین، یا همون نظریه‌ای که چون نظریه تکامل داروین نسبت به انسان اثبات نشده است، نه اینکه حالا اون یه حرف علمی است اما چون حالا دینمون غیر اون گفته قبول نمی‌کنیم، نه، به قول آقای مطهری رحمت الله علیه اینجا اونا دلیل کافی ندارن. اون چه که دین به شما میگه، میگه نگاه کن، حالا چه تدریجی چه یک مرتبه، این چشم تو آیا بهترین جایی که باید باشد همین جا نیست؟ راستی فکر کردید این چشم اگه بخواد خیلی کلفت باشه، پوستش مثل ناخن باشه، خب دیگه نمیبینه، پس باید نازک باشه تا نور ازش عبور کنه. حالا اگه نازک باشه خب زود خراب میشه، زود پاره میشه، پس باید یه جایی بذارن که امن و امان باشه. حالا که باید یه جا باشه که امن و امان باشه، این استخوانهای گونه، یعنی استخوانهایی که دور چشم است، محکمترین استخوانهای بدنه، که هر چی هم شما ضربه بخورید این چشم توی چیه؟ توی سنگر استخوانهای گونه است، هیچیش نمیشه. از اون بر حالا که تو گودیه، خب زاویه دیدش کم است، اومدن چه کارش کردن؟ محدبش کردن. این محدب بودن زاویه را ایجاد میکنه. شما تعجب نمیکنید این چشم توی گودی صورت است، ولی تا اینجای پشت گوش منه، نزدیک گوش منه میبینه. الان بنده انگشتمو دارم میبینم. این است عجایب است. اگه میذاشتن بیرون، خب در اولین برخورد تصادف ضربه میخورد میپوچید تموم میشه، یا چشم نداشتی. پس باید دارن توی یه جا که گود است. حالا که میذارن توی یه جا که گود است، خب گود است دیگه، نمیتونیم ببینیم. اومدن محدبش کردن. شما میبینین عجیب است، بدون حرکت مستقیم هم که نگاه کنید زاویهش اینقدر زیاد است که 180 درجه است حدودا. بعد حالا اگه صفر بود اون وقت چی میشد؟ اون وقت نور نمیرفته بیاد. حالا باید سیقلی باشه. حالا که سیقلی باشه، در اثر کوچکترین ذرات شن هوا چی میشه؟ کدر میشه. میان یه لایه چربی روش میکشن. شما میدونید چشماتون یه لایه چربی داره، و وقت این ذرات شن هوا پر از تو هواشه، اینا میخوره کجا؟ میخوره روی این ذرات چربی وامیسه. بعد شما مثل برف کاک کن چشمت اینا میزنین پایین، میبرین بالا، چی میشه؟ یه لایه چربی میذارید رو چشم، اون آشغال رو میکشین پایین، از این حدقه میاد بیرون. و وقت چون نازکه بنابراین حساسه، یه ذره عرق که بیاد میسوزه. یک دونه ابرو گذاشتن بالای چشم که اگه عرق اومد این بگیره، خیلی عرق اومد از این گوشه بیاد پایین، یک کمی عرق اومد همینجا واسه. بعد سایت براش گذاشتن. عجیبه، این موجه ها دونه میدونین که اینا سایت های چشمه، رادار های چشمه. دقیقا دقت کردید منحنیه، وقتی منحنیه اگه یه ضربه از ره بیاد این منحنی باشه به کجا میخوره؟ به سر موجه ها. حالا یه خود پایین‌تر بیاد به وسط موجه ها میخوره، یه خود پایین‌تر بیاد به ته منحنی میخوره، قبل از اینکه برسه به چشم میخوره به چی؟ به موجه ها. شما زود چشم هم میذارید، هنون نرسیده به چشم، چشم هم رفته است از پایین بالا. دقت کن وقتی یه جا میخندین که خیلی خطرناک است و حساس است و تاریکه و اینا، چشم دینا چیکار میکنین؟ هم یه کمی میارید. چرا؟ چون چشم یه نقطه کور داره عین رادارا، یعنی بین دو تا پلک یه تیکش هست واضحه که اگه یه ضربه ای یه خاشاکی مستقیم بیاد این به موجه ها نمیخوره، میخوره به چشم. وقت به طور طبیعی شما چشمتون الان واضحه، اون نقطه کور را دارید. آنی که یه صدا بیاد چه کار میکنید؟ چشمتون هم میارید که اون نقطه کور را چه کارش کنید؟ صفرش کنید. میخوام بگم یک وروق رخ ساقی است که در جا افتاد، یک جلوه اون نور حق است. ببین فقط راجع به چشم چقدر مسئله دارید. پس هدایت خدا، اینا رو نمیخواستم بگم، خواهش میکنم دقت کنیم ببینید چه نکته ای تو مطلب هست. هدایت خدا یعنی یک نوری که اگر بر قلب کسی بخورد همه حرکات و سکناتش تنظیم میشه. شما ببینید اون نور حق به این چشم جلوه کنه، چقدر دقت و پیشبینی و حساب در کار اومده است، چه حسابهای پنهانی رو مطرح کرده است. گوش از چشم عجیبتر، لب از همش عجیبتر. شما باورتون میاد این لب به این سادگی چقدر عجیبه؟ کافیست یکی از عصبهای فرمانده به لب تعطیل شد. بعضی ها دیدین لبشون یه ذره بیچاره کج میشه؟ اینا لب که از نظر مورفولوژی یا نمیدونم نظام گوشدای اینا لب طور نشست، یکی از عصبها دستورش خوب اطاعت نمی کنه. این لب ببین چی میشه، نظم بدن به هم خورد. یک نور از حق این همه انتظام در این بدن درست کرده. اگه این نور به قلب بخوره چی میشه؟ همینه میخوام بگیم، آدم میسازه. آدمی که از نور هدایت برخوردار بشه حرکاتش تنظیم است، جهتگیری هاش به سوی یک نتیجه است. دوباره آیه رو بخونیم. لقد انزلنا آیات مبینات. آقا ما آیات سوگند، حالا بخوام اینجوری معنی کنم، سوگند که آیات بسیار روشن خدا به سوی صراط مستقیم هدایت میکنه. صراط مستقیم چه صراطی؟ صراطی که رهروش را به نتیجه میرساند، به مقصد میرساند. بدون نور خدا نور نداری. نور خدا هدایت خداست. هدایت خدا باعث میشه که اونچنان حرکات و سکنات و گفتار و رفتارمون تنظیم بشه که به اونچه که حقیقتا میطلبیم برسیم. خیلی آیه عجیب است. بعد فرمود حالا که متوجه شدی چقدر نور هدایت مهمه، بترس از این که از این نور محروم بشی. بعد میگه میدونی سرنوشت کسانی که از این نور محروم میشن چیه؟ و میدونی کیا از نور محروم میشن؟ نور هدایت. و یقولون آمنا بالله و رسول و بالرسول و اطعنا ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. اینان که از اون نور همه جانبه نجات بخش محروم میشن که میگن ایمان آوردیم، در ظاهرم در گفتارم میگن ایمان آوردیم، قلبمون ایمان یک عقد قلبی است. فرمایش علامه رم نگاه کنین تو جزوه هاتون، میگن آقا قلبن ایمان آوردیم به خدا که خدا راست گفته است، این دینش خوبه، و به رسول که راه رسول راه حق است، و اطعنا میگندم که اطاعت میکنیم ما. ثم تولا فریق منه من بعد داری. اما بعدن توی عمل که میشه عده ای از اینا که این حرفا رو میزنن پشت میکنن، عمل نمیکنن. میگه اینا ایمان نیوردن. قبلش گفت که ایمان باعث میشه که نور خدا بیاد جهتت، حرکتت، سکناتت تنظیم بشه. شما واقعا خوب بشینید، همین گفت دیدگر بینا بود، آدم خوب میتونه از این دنیا عبرت بگیره. خب این رضا خان مگه تمام تلاشا را نکرد که یه وقت سرنوشتش به این قربت و خفت نیفته؟ درست عکسش شد. چرا؟ چون از نور هدایت برخوردار نبود. آدمی که نور هدایت نتونه به قلبش برسونه، درست عکس اون که میخواد نتیجه میگیره. اصلا این محمد رضا خان میخواست در جزایر هاوایی در قربت و خفت بمیره؟ خب نمیخواست چه؟ ولی درست همون که نمیخواست میرسه. چرا؟ چون که در صراط مستقیم نیست. صراط مستقیم ائمه. کسی که ائمه ندارد، معصوم ندارد، صراط مستقیم ندارد، در راه نیست. کسی که در راه نیست که به مقصد نمیرسه. خب دین صراط مستقیم است، مظهرش هم معصوم است مطلقا. میفرماد اونایی که میگند ولی عمل نمی کنند، زندگیشون دینی نیست آقا، ادعاشون دینیست، گفتارشون دینیست، جبهشون دینیست، اما زندگیشون دینی نیست. اینها خود و ما اولای کبل مومنی، اینها مومن نیستن. و ازا دعو الالله و رسولهی لیحکم بینهم ازا فریق منهم معرضون. وقتی دعوت میشن که آقا بیان تا خدا و رسول حکم کنه بینتون، حکم حکم خدا باشه، دین دین خدا حاکم باشه، دین خدا رو بپسندید، معرضونن. اینا پش میکنن میگن برو بابا این حرفا چیه؟ یعنی کسی که سلیقش رو دینی نکنه، زندگیش رو مطلقا دینی نکنه، اون نور هدایت بهش نمیرسه، روابطش سکناتش تنظیم نیست، به نتیجه نمیرسه. و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مزعنین. خیلی عجیبه، میگه همینا اگر که حق آیه رسول به نفعشون حرف زد قبول میکنند، میان به طرف دین، و مزعنین اذعان میکنند، میگن تو راست گفتی، آفرین، تو حقا تو پیغمبری. حالا اینا پیغمبر را قبول کردن یا خودشونا؟ اینا خودشونا قبول کردن، اینا خوشی خودشونا میخوان، چون دین به نفعشون حرف زده است اینا دینه میخوان. اینا نه، شاید بگیم که آیه بعدی اینا میرسون، ولی این تاکید خوبیه که آقا شما بترسید از این که نور هدایت به قلبتون نخوره. میخواید نور هدایت به قلبتون بخوره، آفات بی نوری را ببینید چی هست، چطوری آدم بی نور میشه وقتی خودش ملاکست نه حق، به چی میرسه؟ به هیچی، به اونم که میخواد نمیرسه. این جمله رو دقت کنید، حضرت ابراهیم صلوات الله علیه، آقا ایشون خدا رو میخواست، خدا بهش گفت که بچه‌تو ذبح کن، خب رفت ذبح کرد، ولی خدا همونم که میخواست رو بهش داد. چرا؟ چون خدا رو میخواست. کسی که خدا رو بخواد از هیچی محروم نمیشه. حضرت ابراهیم صلوات الله علیه خدا رو میخواست، گفتن بچه دا قربانی کن، ته کار بچهش هم گیرش اومد یا نایمه؟ اومد، اما خدا رو میخواست. حالا اگه بچهش رو گرفته بود آقا دیگه بچهش هم گیرش نیم. این افرادی که خدا رو ول میکنن بچه هاشون رو میگیرن، بچهشون براشون مهم نیست که دین دارست یا بی دینست، ولی مهمه براشون که 20 بیارد یا 20 نیاره. یه مهندس بی دین تحویل این جامعه میدن با مادره، فردا زن میگیره زنش خودش فوش میدن به ننش و باباش، بعد پدر جامعه هم که در میاد، این چه خدمتی به این جامعه و به خودش کرد؟ درست به نفع خودش کار نکرد، به نفع جامعه هم کار نکرد. خدا مطلق رحمت هست، اگه کسی اومد در دستگاه خدا همه چیزش تأمین است، هر چی بخواد داره، فقط ظاهرش برای این که امتحانش کنن میترسوننش. خب ظاهرش اینه دیگه، شما خودتون بارها دیدین این بچهای جبهه بعضیاشون میمدن اصفهان مرخصی ها برن شهید میشدن یا فوت میکردن. یعنی این نمیخواد بگه که آقا شما مرگتون حالاست، خوب بمیرید. خودتون بارها و بارها اینا، ما اون زمان خوب میتونستیم تجربه کنیم. یه جریانی در خیابان مولوی اتفاق افتاد، پسر شب اومده بود خونه، اون شب اون وقت بود که اصفهان بمباران میکردن، یعنی خیابان مدرس کوچه مولوی، 7 دختر یه پسر، پسرم خب اهل جبهه و جنگ، اومد مرخصی. باباش گفت بابا حالا چرا اومدی مرخصی؟ اینجا جنگ است، میخواستی اونجا بمون. گفته بود بهش که بالاخره اومده بود، گفته خب بابا حالا که میزنن تو برو اون تو اون زیرزمینی بخواب که امن‌تر باشی، ما اینور میخوابیم. یه زیرزمین کوچیک امنی داشتن، موشک اومده بود فقط رفته تو زیرزمین. خب اینه دیگه، عبرت باید گرفت. چه؟ آقا بنات، خب ما این خدا این بچه های جوان مثل شاخ شمشاد رو به این ملت داد که سرمایه‌ای باشه برای این انقلاب. دیدیندم که با شهادتشون حماسه آفریدن، بعدم که دیدید که علینا به امام زمان، به امام زمان اونا خوش 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 خوششونه و ما مسلم به اون خوشی نیستیم. اگه خیلی هم مؤمن باشیم ما خوشمون باشه، بالاخره دهان دهان امتحان است، بالاخره میترسیم از این که این نور هدایت بره، بالاخره سختمونه. یعنی اگه مؤمنم باشیم ولا خافون علینا ولا هم یحزنونم باشه، بازم میترسیم، بازم علینا باید خیلی خودمون رو بپان. اونا دیگه هیچ کدوم مسائل ندارن، الیام یا مول عمل قدن یا مول حساب، دیگه اصلا خبره نیست، راحت راحتن. عرضم اینجاست که آدم نباید خودشا بخواد. اینایی که میان به طرف دین برای این که دین به نفع هوسهاشونه، اینا رو خدا میگه نه، اینا از اون نور استفاده نمی کنن. عفیق میگه اینا چی؟ عفیق قلوبهم مردون، آیا اینا دلشون مریضه؟ علامه طباطبایی اگه جزواتون رو نگاه کنین فرمودند قلب مریض یعنی قلب بی ایمان، حتی معتقدن منافق نوا، یه بحث خیلی خوبی دارن ایشون، میگن منافق قلبش مرده است، مؤمن سست ایمان، تازه قرآن میفرماد قلب مریض. بحث خوبی هم داره، میگه حتی به زنان پیامبر میگه که طوری صحبت نکنید که اونایی که قلبشون مریضه تحریک مثلا بشن. ممکنه اگه دکترم بره خیلی قلبش سالم باشه، ولی این قلبش مریضه یعنی سست ایمانه. میفرماد که آیا اینایی که با تو پیامبر اینجوری برخورد میکنن که واقعا خودشونو در اختیار دین نگذاشتن، آیا اینا قلبشون مریضه؟ امرتابو تو شکن، هنوز دین محکم نپذیرفتن، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، اینا میترسن ضرر بهشون بزنه خدا و رسول، ظلمشون کنه که میترسن بیان تو دین، میترسن بیان زندگیشون رو تماما دینی کنن، چشونه اینا؟ بل اولئک هم ظالمون، آقا اینا ظالمن، اینا اهل تجاوزن، اینا خوشی خودشون رو میخوان، به خودشون، به فطرتشون و به جامعه تجاوز میکنن. میگه اینا ظالمن، والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هم که ظالما هدایت نمیکنه. پس این آدما نور خدا به قلبشون نمیرسه. شما قبلا هم داشتید یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، قلوب والابصار، مؤمن به جایی میرسه که میترسه این قلب عوض شه، چه این دنیا چه قیامت. میگه که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. میگه رسم دینداران این بود است، ماده کانه به کار برده است. یعنی چه؟ یعنی آقا این است، این بود است قول مؤمنین، یعنی رسم مؤمنین این بود است که قول المؤمنین، قول مؤمنین همیشه انما کانه، یعنی مطلقاً قول مؤمنین این بوده است در همه صحنه ها که چی؟ اذا دعوا الی الله، به خدا دعوتتون میکردن دیگه، نمیگفتی آقا زر اقتصادی ضرر میکنی، نه آقا رسم مؤمنه این بوده، وقتی میگفتن آقا بیایید به طرف خدا و رسوله لیحکم بینهم که اونا حکم کنن برای شما، چی خوبه؟ هرچه خدا بگه. آقا انقلاب عزیزی شده است، دنیا هم بلند شدن به ضد شما، حالا نایب امام زمان به شما میگه که آقا همین خوبه، دین به شما میگه که ما از مواضع انقلابیمون در مقابل خشم ابرقدرت ها عقب نشینی نمی کنیم، حکم خدا اینه، خب دیگه همین خوبه، چی خوبه؟ هرچی خدا بگه. خودمون مطرح نیستیم، تو آیه بالایی گفت چی؟ گفت چون خودشون مطرحن اینا مؤمن نیستن، اینا ظالمن. این آیه میگه رسم مؤمنه این است، اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. میگن آقا چش، سمعنا و اطعنا معنی فارسیش واقعا هم یعنی چش، شنیدیم ما اطاعت کردیم، یعنی چش آقا، چرا؟ چون خدا گفته است رسول. بله تا اونجا طور نیست، اجتهاد در این حد که تلاش کنیم حکم خدا رو گیر بیاریم خوب است، ولی دیگه اجتهاد در مقابل نص که نداریم که. وقتی دیگه فهمیدی حکم خدایی نست دیگه چشم میگه رسم دیندارینه. اگر رسم دینداری رو عمل کنید نور هدایت به قلبتون میخورد، اون وقت تنظیم میشه زندگیتون، به نتیجه میرسید. اولائک هم المفلحون، اینها پیروزن. آیه بعدیش هم میخونم جمع این دوتا آیه. و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولائک هم الفائزون. میگه اونایی که آقا اطاعت کنه، اطاعت کنند، یعنی مسئله شون اطاعت باشد نه منافعشون. چرا اطاعت میکنن؟ چون مال خدا برست بستید و سلام. آدم باید خودش عوض کنه. گفت چند گویی که بندگی چه بود؟ بندگی جز فکندگی چه بود؟ بنده را اختیار کی باشد؟ بنده جز سایوار کی باشد؟ بله، تلاش تا حدی که برسیم این حکم خداست. وقتی حکم خداست، هنر اینه که آدم بتونه در خودش یه همچی شخصیتی ایجاد کنه که دیگه آقا چون حکم خداست عمل میکنم. چرا عمل میکنی؟ چون حکم خداست. آقا پشت قضیه رو دیدی؟ نه نیدم، نمیدونم هم چی میشه، اما یه چیزا میدونم میشه. اون که این جهان و این همه منظم آفریده است، اون میگه این کارو بکن. این که گفتن اختیارتون رو تعطیل نکنید به این معناست که شما جبری نشین. یه جا میرسی که هنر تو اینست که اختیار ده بدی دست اختیار داره هستی. آن کس که اختیار ندارد یه جا هنر میشه. این که بعضی حرف عرفا رو درست نمیفهمن سر همینه. عرفا میگن که آقا بله، هنر اینه که بتونی به جایی برسی که اختیار کنی اختیار خدا را. این نه جبر است بلکه این جباری است. میگه حکم جبار هستی را پسندیدم برای خودم، حالا دیگه هرچه اون بگه میکنم. اینجا چقدر اختیار میخواد که آدم به جای برسه که بپذیرد حکم جبار هستی را، اون که حکمش مطلق است. اینجا جبار یعنی کسی که حکمش در مقابلش اگه کسی رسید به اینجا، یکی یکی میخونیم. یطع الله یعنی اطاعت از دین خدا، خود قرآن میشه. و رسوله یعنی سنت پیغمبر. و یخش الله، شاید بگی خب چرا گفت یخش الله دیگه اطاعت؟ میگه نه، باید قلبت سراسر یک ترس مقدس داشته باشه. اینا شاید جلسات قبل یه اشاره کردیم، یعنی بترسی که خدا محرومت کنه. شما شاید بگید که خب حالا مثلا رفتی سر به پدرتون زدید، حالا پدره خیلی تحویل نگره. خب یه راینس بگون خب ما دیگه نمیریم. یه راینس که میگوین میترسم اگه صله رحم و احسان به والدین قطع کنم خدا نورش را قطع میکنه. یعنی شما اصلا دیگه کاری نداری. شما برای اینکه میترسی خدا نورش را قطع کنه و میدونید قطع شدن این نور یعنی تمام سازمان جهتگیری ها بخوره به هم، بازم میری. یعنی این ترس خیلی زیباییست تو روح آدم. شما نصف دینداری رو باید با ترس انجام بدید، نصفش رو با تقوا. این دو تا رو اینجا آورده است. یعنی نصفش اینست که بترسید اون نور از ما دریغ بشه، نصفش این که نگهبان خودتون باشید، خودتون رو حفظ کنید. یا من بگو این دوتا اصلا مترادفن، چون میگه باید حقه یعنی نگران باشد یا تقوای خدا را پیشه کنه. میگه این آدم یا این آدم ها فاولائک هم الفائزون. اونجا گفت چی؟ هم المفلحون. اینجا گفت هم الفائزون. یه معنا به یه اعتبار داره. فائز یعنی کسی که برآمده است، به پیروزی رسیده است. کی پیروزه؟ کی پیروزه؟ اون که بر خودش بتونه حکومت کنه. نمیگن پیروز. گفت چی؟ در اون دعوایی که داشتن جوونا میکردن توی جاده به پیغمبر گفتن که یا رسول الله اگه میشد بیان برای ما داوری کنیم، بعد میخوایم کشتی بگیریم ببینیم کدوم پیروزیم. فرمودن اون پیروز است که غلبه هواهو، اشجع الناس من غلبه هواهو. شجاع‌ترین مردم کسی است که بر خودش حکومت کنه. ظفر پیروزی داریم و فلاح داریم. فلاح اصلا کشاورزا چرا میگن فلاح؟ برای اینکه این دانه که تو این زمین میذارن بعد یواش یواش یه کاری میکنن که این دانه زمین رو بشکافت بیاد بیرون، یعنی براید براید پرده های تاریک مقابل خودش را بدرد. میگن آقا کی تونست براید از مشکلات؟ اون که وقتی پیامبر یه چیزی را گفت بگه چشم، و بعد میگه که اون که اطاعت خدا و رسول رو بکنه و بعد بترسد از خدا و رسول، این چی شده است؟ این فائز است دیگه، این ظفر کامل پیدا کرده است. بعد میفرماد که آقا ببینید چطوری خودشون رو محروم میکنن از نور خدا، چطوری خودشون رو از اون هدایت همه جانبه محروم میکنن. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسمو طاعة معروفة ان الله خبیر بما تعملون. میگن ادعا میکنن، این ادعا پدر همه رو در میگن که قسم میخورن، میگه اقسمو بالله جهد ایمان، ایمان یعنی قسم. آخه قدیما حالا همه کارو میکنن، دو تا دست راست را یمین داریم ما یسار، دستای راست را که به هم میدادن قسم بوده است، از این میان. میگه اینا قسم میخورن، قسم شداد و غلاظ، جهد ایمانهم، یه قسم محکم با تمام تلاش که چی؟ لئن امرتهم، اگر که تو به ما امر کنی که برید جهاد، زود ول میکن ما میریم. لا یخرجن. میگه که حتما ما خارج میشیم. بعد قرآن میگه که بگو پیغمبر قسم نمیخواد بخورید، باید خارج شید. لا تقسمو طاعتون معروفه، یه کاریش که باید بکنید. این همه دم و دستگاه نمیخواد. سیاق آیه نشون میده که میخواد بگه آقا اینا خیلی ادعا میکنن، ادعا نمیخواد. وقتی حکم جهاد میدن، اگه شما مؤمن باشید و اهل اطاعت باشید، خب باید عمل کنید. ان الله خبیرون به ما تعملون، خدا میدونه. ظاهرا داره کنایه میزنه که اینایی که نمیفهمن نور هدایت یعنی چه و نمیترسن از محرومیت از هدایت، اینا بیشتر ادعا میکنن قل اطیع الله و اطیع الرسول فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. بگو پیغمبر شما باید اینجوری باشید، میخواید صراط مستقیم میخواید، میخواید به مقصد برسید، بیاید زندگیتون اینجوری تنظیم کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا و رسول را بپذیرید، اطاعت کنید. حالا اومدیم و نکردید، خودتون ضرر کردید، پیامبر که کارشو انجام داد. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اون ضمیر اولیه که مفرد است به پیغمبر برمیگرده، این دومی هم که به هم مخاطبی میگه حالا اگه اومدین زیرش زدین کی ضرر میکنه؟ گر جمله کافرا، جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. میگه اگر که شما رو برگردوندین، غنای حق سر جا خودشه. فانما علیهما حمل، بر پیغمبر است اون چیزی که عمل کرده است. به اصطلاح چی میگن؟ به دوش خودش است وظیفش، پیغمبر که کوتاه نیامد. و علیکم ما حملتم، و اون چه هم که شما کردید به دوش خودتونه، شما تقاص عملتون رو میدید. و ان تطیعوه تهتدوا، اما اگه پیامبر هدایت بپذیرید خب هدایت میشید. یا خدا را اگه بپذیرید اطاعت خدا و اطاعت رسول بکنید، تهتدوا. تهتدوا یعنی چه؟ یعنی رسیدن به مقصدی که واقعا میخوای. و ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیغمبر جز رسوندن پیام نیست، بلاغ المبین، اون رسوندن کامل. اینجا من یه پرانتز مختصر باز کنم. ببینید بعضی آقایون واقعا خطرناک است، همونطور که آدم باید عشق هدایت بقیه را داشته باشد، حرص بیجام نداشته باشد. آقا واقعا شما وقتی تذکر دادید بدین به مردم، دین را بهشون معرفی کردین، تا دیگه زورزوری نباید بچپونیندشون مثلا تو بشکهی رنگ دین که. بله اگر اومد وسط جامعه خاص مقابله کنید با عقیده ملت، اونجا حد دارد و تاثیر دارد این حرفا.
ولی این چه هرسی است؟ بعضیا میگه من خیلی ناراحتم. چرا ناراحتی؟ این آدم تو خونه‌شون مشروب میخوره. خب جهنم، این دیگه بیخود، این یه هرس بیجاست. اگه اومد وسط خیابون مشروب خورد که به حریم اعتقاد یه جامعه تجاوز کرد، ما باید باش درگیر بشیم، حکومت باید باش درگیر بشه. باید این آقا خطرناکه، این یه بیماری میشه. یواش یواش ببین چقدر آیه قشنگه. از کردم یه پرانتز مختصر میخوام باز کنم، چون من بعضی موقع میبینم برادرها واقعا بی خودی، من فردای قیامتم من نمیدونم چطوری جواب میدم. هرس بیجا خوردن. آقا هرس هم باید بجا خورد. ما باید هرس بخوریم برای اینکه نظام، حکومتش، حاکمیتش اسلامی باشه. ولی افراد اگه میخوان مسلمون نباشن، نباشن. به حریم حکومت نباید تجاوز کنن. شما ببین میگه اگه یکی وسط کوچه اومد روزه خورد، باش برخورد کن، حدش بزن، حدش بزن، حدش بزن، بعدم بکشش، تا کشتن هم جا داره. ولی وسط شارع عام، حالا یکی یواشه که رفت تو خونهشون روزش، خود اصلا به ما ربطی نداره، تجسسش هم حرام است. وقتی میگه تجسسش حرام است، یعنی اصلا حوزه حیات دینی تو نیست، این مرض خدایی نکرده. این یه هرس بیجاست. ضررش نیست که وقت تو دیگه از دینداری باز میشی، اون صفای دینیت از دست میره. اصلا دیگه وقت تو سجده هم که باید بگی که خدایا من اومدم به تو سجده کنم، به یادتون رفت است. به جای اینکه بیای به طرف خدا، به طرف خونه یارو. آقا تو نماز ما اومدیم که به طرف کی بیام؟ قبلمون چی باشه؟ خدا. حالا شما خودتون حساب کنید، اگه این تو نماز قبلتون خدا نیست، همه چی از غیر خدا، خب اینجا نمیشه. و وقت این هرسای دینی، اینا حریص بودن منفیست، اینا خوب نیست. آقا اصلا به امام زمان حوزه دین اینا نیست، اینا اصلا ربطی به ما نداره. ما وظیفمونه حمله بر صحت کنیم، ما تا میتونیم باید حمله بر صحت کنیم کار مردم ها. بعد تازه اگر یک کسی نشد حمله بر صحت کنیم، یعنی هیچ حجتی نبود که حمله بر صحت کنیم، یعنی راست راستکی تمام مقدس ها را زیر پا گذاشت در نظام اجتماعی که شور دین را در جامعه میخواد بشکند، اونا باید حکومت باش برخورد کنه، یا اونجاش که حوزه افراد است، افراد باید باش برخورد کنن. که میدونید چون حکومت اسلامی است، حوزه عمل به عهده ما نیست، به عهده حاکم شرع است و قاضی شرع، حوزه ذکر به عهده ماست. و سلام. این روحیه اگه از بین بره، دو این روحیه درگیری یا فضولی به نظر من بعضیاش اسمش است. اینا اسمش دین نیست، اینا ناخودآگاه یه عصبیتی پیش اومده است، همین عصبیت دینی، حزب‌بازی. ما دینداری داریم، حزب‌بازی نداریم، ما دینداری داریم. دینداری این قبا صفاست. یکی از دوستان میگفت آقا این دین است، این دین اینقدر زیباست که دزدم که میخواد بپرد خونه مردم دزدی کنه، ده میگه یا علی. شما این دین است آقا، این عظمت دین است، این عظمت دین است. دین همینش خوب است که دزدم یه ذره‌شو داره. ولی ما میگم نه آقا تو دیگه اصلا دین نداری. اون میگه آقا من دین دارم، یخت دین دارم، بذاری بیشتر میشه. دین یه چیز زیبایی است، دین یه دیوار تنگی نیست که بگو آقا این توش است اونم توش نیست. نه آقا اینطور نیست. خیلی قشنگ است که این صفت را شما بگیرید، ما علی الرسول الا البلاغ المبین. روی مبینش دقت کنید، یعنی خوب برسان. به عهده تو بیش از این نیست که خوب برسونی. بلاغ المبین، نه بزنی تو گوشه یارو بگوی میخواستم امر به معروف کنم، نه خیلی خوب برسونی، با صفا برسونی، اگه جاشست برسونی. بعدم تموم دیگه، به من چه؟ مگه دنیا دست منه؟ خدا دنیا رو میگرده، رئیس داره دنیا. شما هرس میخوری که حالا این تو خونش مشروب میخوره و بعد بچهش میبیند و بعد بچهش فاسد میشه و وقت جامعه فاسد میشه. عجب، پس تو نکنه خدای به ما چه؟ حوزه ما نیست. شاد چقدر تلاش کرد جامعه رو فاسد کنه. دیدید آقا یک ندای امامت همه چیزی را رو شد، همه چیزی را رو شد. اینجوری نیست. مردم در برهه‌های تاریخ باید امتحان بدن، یخت بد بشن، یخت خوب بشن، تا دین بماند. شما دین را تنگ نکنید، هرس هم زیاد نخورید، اونقدر هرس بخورید که هرس مفید است، که خودتون از دینداری باز نشید، قلبتون پریشان نشه. از این حرف ها عذر میخوام، نمیخواستم تا اینجا برسنم. این آیه را من امشب بحث میکنم. آیه مشهوری است دیگه، میدونید که آیه 56 سوره نور. اتفاقا چون این روزا هم روز حضرت حجت صلوات الله علیه است، این آیه بنابراین یه اشاره خوبش بکنیم. حالا که اینا را گفت، پس منحنیای سوره رو یادتون نره. اول بحث نور رو کرد، بعد گفت که کسایی که نور بهشون بخوره چی میشن، بعد گفت اونا که نخوره چی میشن، بعد نمونه از اجتماع آورد، از نظام تکوین آورد که از نور خدا برخوردارن، بعد اومد گفت آدمایی که ادعا کنن و دین نداشته باشن اون نور رو ندارن، بعد میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدا وعده داده است به اونهایی از شما، نه همدون، از شما داره که آمنوا و عملوا الصالحات، که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبله، که حتماً حاکمشون کنه، خلیفشون کنه در زمین، همینطور که ملل گذشته و اقوام گذشته را بعضیاشون را حاکم کرد بر زمین. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و دیگه چه کار کنه؟ و اینها را محکم کنه، ثابت کنه، متمکن کنه، دینشون پایدار باشه، نلرزد نظامشون، براشون یه دینی که دینهم لذر تزالهم، خودشون هم از این دین راضی باشن، یعنی دینشون دینی باشه که کیف کنن ازش. خب شاید بگو تهدید آمریکا چی میگه؟ نترس. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و اون اضطراب اولیه ای رو که بر اثر انقلابشون به وجود آورد، به وجود اومد، اینم تبدیل میکنیم به امنیت. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جامعه ای میشد که منو بندگی میکنم، اصلا تو این جامعه دیگه شرک نیست. و من کفر بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون، بعد از این شرایط و این حکم و این نظام اگه کسی دیگه کافر باشه، دیگه این از زی بندگی خارج شده است، فاسق شده است، یعنی دیگه این با این نظام نورانی دیگه ختم وجودش باید بشه. خب اول ببینیم این آیه میخواد چی بگه، مصداق کلیش چیه، مصداق جزئیش چیه. مصداق کلیش، اگه فرمایشات علامه رو نگاه کنین ته جزء بدون نوشتن، این نظام تا حالا به وجود نیومده که هیچ مشکل آدما نداشته باشه، نظام اسلامیشون ثابت باشه، همه راضی باشن، هیچ خطری هم تهدیدشون نکنه، هنوز به وجود نیومده. میفرمان پس اون روایات که میگه این آیه نمونه اصلیش و مصداق اصلیش زمان ظهور حضرت هست، خب حقه، چون در روایت داریم که از امام سجاد که وقتی میخوان صفات حکومت امام دوازدهم را صلوات الله علیه را و علی آبائه را بخونن، این آیه را میخونن، و بعد میفرمان که چی؟ همون حدیث مشهور که زمین بعد از این که از جور و ظلم پر بود چی میشه؟ از عدل و داد پر میشه. خب اگه دیروز صحبت آیت الله جوادی را در نماز جمعه گوش دادید، یه نکته خیلی ارزشمندی ایشون داشتن، فرمودن نمیگه همه آدم ها مسلم میشن، چون فرمودن طبق سوره مائده تا دنیا قیامت بشه یهود و نصارا و مسلمون هر ستا هستن، و روایت هم داریم که اهل کتاب جزیه میدن، یعنی بس هستن، پس همه مسلمان نخواهند شد اما عدل حاکم خواهد شد، پس مأموریت امام زمان صلوات الله علیه بیشتر حکومت عدل است، نه اینکه اسلام همه قلبا رو بگیره، اسلام حکومت ها رو میگیره، ولی مردم بالاخره میتونن یهودی باشن، نصرانی باشن، باید جزیه بدن، البته شرک اونجا دیگه حقانیتی نداره. نکته دوم اینه که اصل مسئله یادمون نره، میگه آقا به اندازه‌ای که دین داری و عمل صالح انجام بده حکومت دینی بدون میده. یه ملتی اومدن آقا صادقانه واسدن روبروی ستم واسدن، دیدین حکومت دینی بهشون دادن. بارها اساتید بزرگ میفرمان دیگه حکومت از حکومت معصوم بالاتر که نمیشه، وقتی مردم کج شدن از دستشون گرفته میشه. دیگه از حکومت امیرالمومنین که بیشتر نیست که حکومت امام معصوم بود. کوفیا صلاحیتشون رو از دست دادن،
خب امام علی ازشون گرفته شد، حجاج ابن یوسف ثقفی بهشون داده شد.
اینجا که میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، یه حکم کلی دارد یه مصداق خاص. وعده داد از خدا به الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، از شما اونایی که ایمان بیارن ولی به ایمان بسنده نکنن واقعا زندگیشون دینی بشه، لیستخلفنهم فی الارض، بر زمین حکومتشون میده. و وقت حکومتی که خدا میده خصوصیت چه گفته است؟ یکی لیمکنن نلهم دینهم، دینشون رو محکم میکنی، این یکی. دیگه چه کار میکنید؟ اینقدر از این دین ثمره میگیرن که راضی هن. شما اینه بدونید، یکی از حیله هایی که دشمن به کار میبرد اینه که میخواد ما از انقلابمون ثمره نچینیم. چی شد؟ یکی از تلاش های دشمن در طول این انقلاب چی بوده است؟ ما ثمره های انقلابمون رو نچینیم. شما میدونید اگه این انقلاب واقعا بی مشکل بره جلو، خیلی راحت مردم بیش راحت تر از زمان شاه، ولی شما ببینید هر نقشه کشیدن یه جوری ما مقابله کردیم. حالا اومدن یهو چه کار کردن؟ نفت قیمتش رسوندن به سال 1154. اون وقت ما 800% تورم از اروز تالا تو دنیا داریم، اون وقت نفت به همون قیمت. اصلا اگه بشنید حساب کنید یعنی از مفتم یه چیزی کمتر. خب چی دارید این کارا میکنه؟ یعنی میخوان ما مزه انقلابمونا نچشیم، ثمره های انقلابمونا نبینیم. میگه اگه پای مردی کنید، اگه دینداری کنید، خوشتونم میاد از این انقلاب. ببین وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَذِرْ تَزَالَهُمْ، دین محکمی بهشون میدم که راضی هم میشن. این رضایت، رضایت قلبیه. یعنی واقعا الان مردم خوشحالن که نظام نظام اسلامیست، ولی گاهی وقتا ستمه میخورن. میگه اگه در این راه پایداری به خرج بدن ما این کارا میکنیم، عملم بکنن زندگیشون زندگی دینی باشه این کارا میکنیم. بعد میفرماد که وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، استرابشون هم از بین میبره. خب شما ببینید چقدر مردم میگفتن بابا جنگ تموم شد هر چی دیگه میخوا بشید، ولی دیدیم که از امنیت شما امنیت نظامی حالا داری، اما امنیت اقتصادی ما نداریم. ربطی هم به نظام نداره، بابا خود مردم اعتقاداتشون سسته، هر جور دلش بخواد داره میده. مگه اینجا میشه یکی پلیس گذاره؟ اصلا گاهی وقتا ما آقا به جای این که چشممون بصیر بشه ببینیم آقا این ملت باید یخت بیدار شن. مایوس ما نیستیم از دست بعضیا، اما راضی هم نیستیم. ما راضی نیستیم که این آقای کاسب از ترس این که فردا میخواد یه چیزی گرون بشه امروز 5 برابر میفروشه. این که دست خودشه. حالا نریم تو این فکر، اصلا همچی چیزی در طول تاریخ نبوده که یکی پلیس بذارن بالا سر مردم، نتیجه نداره. این فکر را که زود میگم آقا عجب چرا پدر اینا در نمیارن، اصلا مگه میشه؟ یه بار تجربه کردی که ما دیدیم که وقتی مثلا میگن آقا هر کسی حق نداره نمیدونم مرغ این قیمت بفروشه، خب مرغ داره با قاضی نبود از تو خونه هاشون میفروختن. اینا اصلا باید آدم ها عوض بشن. برای همینم میگه اگر مؤمن بشید و عمل صالح انجام بدید تازه حکومتتون براتون میمونه. شما میگن چرا حکومت بدارا نمیگید خوب شین؟ خوبا باید آدما باید خوب شن تا تازه حکومت دینیشون براشون بمونه. این وریز قضیه. امام عزیز فرمودن که چرا میگوین که انقلاب برا ما چه کار کردن؟ بگوید که ما برا انقلاب چه کار کردیم. این که نمیخوان توجیه کنن مسئله را، چون این روزا روزای انقلابم هست. واقعا از این زاویه نگاه کنید اون وقت خیلی مشکلات را باید برگردونیم به مردم، و این مردم را باید یه فکری ما بکنیم. یعنی من و شما باید بشینیم یه فکری بکنیم. یعنی من و شما باید با همین جلسات دینی و ذکر و وعظ و اینا تصمیم بگیریم خوب شیم. اگه خوب شیم مسائل حل میشه. میگه اینقدر مسائل حل میشه که خوشحالید از رابطه دین که بینتون هست. فرمایشات علامه خیلی عمیقه، میذاریم برای جلسه بعد. بعد فقط میگه که چی؟ اینقدر نظام زیبا میشه که به راحتی مردم دینداری میکنه. الان شما ببینید مردم سخت دینداری میکنن، یعنی مردم افتخار به دینداری در همه ابعاد بینشون نیست. این باید شرایط را بدونین طوری میشه که انسانها به راحتی میتونن دینداری کنن. مطلق این شرایط همینطور که حضرت علامه میگن یا روایت میفرماد
مربوط به حاکمیت قدرت حق است، ولی قضیه تشکیکی است به اصطلاح. میگن که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، هر که ولی خداست عشق به الهی داره حزن و ترس نداره. کسی مطلق ولایت از مثل امام معصوم مطلق عدم حزن و خوف است، کسی یک کمی دین داره است یک کمی حزن و خوف نداره، بحث تشکیکی است، یعنی شدت و ضعف برمی‌داره. خدایا بار الها پروردگار حاج آقا بفرمایید
بفرمایید مصدق میشه
خیلی علو رو به تمام فقط کنم لطف دارید نسالو کما ندعوک باسمک العظیم الاعظم.